په داسې حال کې چې بیا په نورو ټولنه کې د کلتوري تنوع ملاتړ کیږي او د هغه ځای خلک چې دي هغوی د نورو کلتورونو په حق له د خلکو په حق له ډیر پراخ نظرونه لري. نو دا د ټول د کلتور اغیزه یا تاثیرات زموږ پر افکار باندې. کلتور بیا زموږ پر ټولنیز ژوند باندې هم اغیزه لري. ټولنیز ژوند چې دی هغه حالت ویل کیږي چې هلته انسانان یو د بل سره اړیکه لري، یو د بل سره تعامل کوي، یو د بل سره ګډ ژوند کوي، چې همدغه کلتور بیا د انسانانو په ټولنیز ژوند باندې هم تاثیر لري. مثلا د کورنۍ اړیکو باندې د کلتور تاثیر دی، چې رسم رواجونه د کورنۍ او د غړو ترمنځ پر اړیکو باندې تاثیر لري. په یو کورنۍ کې کچیر احترام ډیر زیات وي، هلته احترام ډیر زیات مهم اوسي. په داسې حال کې چې بیا په بل کلتور کې هلته پر دغه باور نه دی چې باید د کورنۍ د غړو ترمنځ د احترام موجود اوسي. دی د انسانانو ازادي ته ډیر پاملرنه کیږي، یا دې ته پام کیږي چې هر انسان د ځان لپاره آزاد دی او اړتیا دې ته نه څه چې دی یو بل ته احترام ولري. په ځینو کلتورونو کې بیا دغه په ځینو ټولنو کې بیا داسې یو کلتور موجود دی. تر څنګ د کار ځای کې چلندي کلتور چې دی هغه د انسانانو په مسلکي برخه کې د هغو پر کړنو باندې هم تاثیرات لري، چې د کلتور اغیز د کار په ځای کې هم ښکاره کیږي. مثلا که په یو کلتور کې یو مشر ته یا یو لوی شخصیت ته ډیر احترام ورکول کیږي، په بل کلتور کې بیا د مشر مثلا دوی پر برابري او همکاري باندې ډیر تاکید کیږي. مثلا د هغه ځای کارکوونکي چې دي، که هغه مشر وي که کشر وي، ټول سره برابر دي او د دې ترمنځ داسې مشوروالی یا کشوروالی ډیر مهم نه دی. ځینې وخت د ټولنیز عدالت نظرونه هم دي چې کلتور د ټولنیز عدالت پر نظرونه باندې تاثیر لري. مثلا د کلتور پر اساس باندې خلک چې دي هغوی د ټولنیز عدالت په حق ډیر مختلف نظرونه لري. دا چې مثلا خلک په مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې مساوي فرصتونه ولري، دا هم د کلتور د ارزښتونو په ټولنه کې د کلتور په ارزښتونو پورې تړلی دی. نو د کلتور چې دی هغه د انسانانو پر چلند او نظرونو باندې زیات تاثیر لري. په یو کلتور کې مثبت او ښه باورونه یا ارزښتونه کولای شي چې د هغه ځای د انسانانو پر شخصیت باندې، پر اړیکو باندې او د هغو پر ټولنیز ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
سکتے پر دیدی لکھا دو کنجل سا او سخت جوا دونا لکھا دشتے لائے سارانا
برکندو تا جورا بائی تیزا بنا
رے مین دیوانا اکرم لکھا دشتے لائے سارانا
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران آمادگیش را برای سفر به افغانستان اعلام کرد. به گزارش پایگاه رسمی ریاست جمهوری ایران، پزشکیان دیروز در نشستی با کارکنان وزارت خارجه این کشور گفته که پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل، ایران باید به جهان نشان دهد که خواهان صلح و روابط سازنده با همه کشورهاست و همچنین با اشاره به اخراج مهاجران افغان از ایران تأکید کرده که به وزیر داخلی این کشور دستور داده این روند با دقت انجام شود تا ذهنیت منفی علیه ایران در میان افغانها ایجاد نشود. پزشکیان افزوده که ایران خواهان گسترش روابط با افغانستان است و در صورت آماده بودن شرایط لازم آماده سفر به کابل است. مقام های حکومت طالبان تا اکنون در این باره واکنش نشان ندادند. ایران طالبان را به رسمیت نشناخته، اما طی نزدیک به 4 سال گذشته روابط نزدیکی با این گروه داشته است. اسرائیل اعلام کرد که در 3 منطقه نوار غزه وقفه محدودی در درگیری ها ایجاد کرده است. هدف از این اقدام فراهم کردن امکان رساندن کمک های بشردوستانه به آسیب دیدگان بحران بشری در این منطقه عنوان شده است. اردوی اسرائیل بامداد امروز اعلام کرد این وقفه تاکتیکی هر روز به مدت 10 ساعت در مناطق شهر غزه، دیرالبلا و المواسی اجرا می شود و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. این آتش‌بس محدود پس از آن اعلام شد که عملیات نظامی اسرائیل در غزه با واکنش‌های شدید بین المللی مواجه شد و نگرانی‌ها درباره خطر قحطی در این منطقه افزایش یافت. در پی ازدحام جمعیت در معبد مانسادوی در شهر زیارتی هریدوار در شمال هند دست کم 6 نفر جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. این رویداد صبح امروز پس از سقوط یک سیم برق بر مسیر معبد و ایجاد وحشت میان زائران رخ داد. بیش از 29 نفر مجروح شدند. مقامات میگویند مسیر باریک و دیواری اطراف باعث تشدید ازدحام شده است. نیروهای امدادی عملیات نجات انجام دادند و وضعیت تحت کنترل اعلام شده. علت سقوط سیم و رعایت پروتکل های مدیریت جمعیت در حال بررسی است. نارندرا مودی صدر اعظم هند به قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرده است. و تایلند و کامبودیا برای مذاکره اعلامی آمادگی کردند. این اقدام پس از میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به درگیری مرزی خونین صورت می‌گیرد. در جریان 4 روز درگیری دست کم 34 نفر کشته و بیش از 168 هزار نفر دیگر آواره شدند. درگیری از روز پنجشنبه پس از انفجار مین در مرز که 5 سرباز تایلندی را زخمی کرد آغاز شد، هرچند دو طرف یکدیگر را مقصر شروع درگیری می دانند. ترامپ هشدار داد در صورت ادامه خصومت ها توافقهای تجاری متوقف می شود. کامبودیا با آتش‌بس فوری موافقت کرده و تایلند نیز مشروط بر حسن نیت طرف مقابل پذیرفته است. اما درگیری ها همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به حملات جدید متهم می کنند. داشته های مهم این برنامه: همزمان با تشدید اخراج مهاجرین افغان از ایران، رئیس جمهور این کشور اعلام کرده که در صورت فراهم شدن شرایط به افغانستان سفر خواهد کرد و همچنان خواستار نهایت دقت در زمینه تنظیم وضعیت مهاجران افغان شده است. اما مهاجرین افغان در ایران چی میگویند؟
مشکلات مهاجرین بیخزل بیرون شده. 3 روز میشه ما طرف مغازه هم رفتن نمیتونیم. اکتیاد دو سال نیوالا روان کرده، امروز رفته مغازه، اکتیاد مردم برخوردی سازشت برشون رفته.
زنان و دختران در کابل میگویند که بازداشت های اخیر در این شهر سبب محدودیت های بیشتر برگشت و گذارشان شده.
مادر برمه میگه که بچه امروز وظیفه نرو یا فردا وظیفه نرو، تا وقت اوضاع آرام میشه بعد از تو بری وظیفه کدام آده سرخ نده.
برنامه مسابقات کرکت بیست‌اواره جام آسیا اعلام شد. انتظار علاقمندان کرکت از تیم افغانستان در این مسابقات چیست؟
جام سره تو مودی زیات پته مایوزه کاسه جام سره جدی
رقابت های جام آسیا رقابت های بزرگ هستند. تیم های قدرتمند در آن حضور دارند، اما این بار ما امید داریم که تیممان باید این جام را ببرد.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. رئیس جمهور ایران میگوید در صورت فراهم شدن شرایط مناسب آماده سفر به افغانستان است تا فصل تازه ای را در روابط دو کشور باز کند. مسعود پزشکیان با بیان این سخنان در نشستی با کارمندان وزارت امور خارجه این کشور همچنان تاکید کرده که در زمینه تنظیم وضعیت مهاجران افغان نهایت دقت به خرج داده شود. این در حالی است که شماری از مهاجران افغان در ایران و آنانی که به تازگی بازگشتند میگویند با برخوردهای نامناسب و توهین‌آمیز از سوی پلیس و برخی شهروندان ایرانی مواجه شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
رئیس جمهور ایران اعلام کرده که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب آماده سفر به افغانستان است تا فصل تازه‌ای در روابط دو کشور را آغاز کند. مسعود پزشکیان در نشستی با کارمندان وزارت امور خارجه ایران با بیان این سخنان از گسترش روابط و همکاری‌ها با افغانستان حمایت کرده است. در اعلامیه که در وبسایت ریاست جمهوری ایران روز شنبه 4 اسد نشر شده آمده که رئیس جمهور ایران با تاکید بر ضرورت تقویت روابط با کشورهای همسایه از جمله افغانستان افزوده که با اصلاح و بهبود مناسبات با همسایگان امکان انجام کارهای بزرگ و مؤثر فراهم می شود و از بازرگانان، فرهنگیان، کادرهای علمی و سایر افراد در آن کشور خواسته تا در این راستا تلاش بیشتر کنند. رئیس جمهور ایران همچنین با اشاره به مشترکات فرهنگی، زبانی و دینی ایران و افغانستان تاکید کرده که در زمینه تنظیم وضعیت مهاجران افغان باید نهایت دقت صورت گیرد تا در نتیجه سلنگاری و کوتاهی‌های احتمالی ذهنیت منفی نزد افغان‌ها ایجاد نشود. گفتنی است که حکومت ایران هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما با آنان روابط نزدیک دیپلماتیک دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حال این اظهارات را بیان کرده که در حال حاضر روند اخراج گروهی افغان‌ها که از مدتی به این سو آغاز شده به شدت ادامه دارد. شماری از مهاجران افغان در ایران و آنانی که به تازگی بازگشتند میگویند با برخوردهای نامناسب و توهین‌آمیز از سوی پلیس و برخی شهروندان ایرانی مواجه شدند. یک افغان که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
افغان‌ها در حالت خیلی بدی قرار داشتند. دولت و مردم ایران به آنها با دیدای حقارت نگاه می‌کردند. در دکان‌ها و نانوایی‌ها حتی به آنها سودا نمی‌دادند و به آنها توهین و تحقیر می‌نمودند.
در این حال مهاجران افغان که در حال حاضر در ایران به سر می‌برند نیز شکایت مشابهی دارند. یکی از آنان کونیز نهاس نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
مشکلات مهاجرین بی‌خزاو بیرون دو سه روز میشه ما طرف مغازه‌ام رفتن نمیتونیم. یک تا دوستا و نوالا روان کرده امروز رفته مغازه، یک تا مردم برخوردی سازش برشان رفته، یک آن فاش گفتن افغانی ها جاسوس، افغانی ها یعنی طور. وضعیت مهاجرین واقعیتش در ایران بسیار وخیم است. جوان ها که در میگردن طرف گیرمین تحقیم میکنن.
از سوی هم شماره از مدافعان حقوق مهاجرت همچنان از نحوه برخوردها با مهاجران افغان در ایران ابراز نگرانی می کنند. یونس محمدی عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا به رادیو آزادی گفت:
این دفعه بسیار خشنتر و بسیار بی‌رحمانه تر امی روند دیپورت افغان ها صورت می گیرد. حتی رفتارهای مردم ایران بر ضد مهاجرین افغان در خیابان ها، چه رفتار پلیس ایران در اردوگاه ها و حتی رفتار سیاستمدارها را ما می بینیم که با لحن بسیار مجسم‌طازانه اینا حتی این فعالیت ها و همچنین اعمال را اینا تشویق میکنند و به نظرم این بسیار خطرناک است.
این در حالی است که شماره سازمان های بین المللی گزارش دادند که مهاجران افغان پس از بازگشت به افغانستان از ایران نیز با بدرفتاری از سوی طالبان روبروند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما و دفتر حقوق بشر این سازمان در گزارشی گفتند که افغان‌های بازگشته با خطر شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدیدهای امنیتی روبرو هستند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا 23 جولای بیش از 1,684,000 نفر از ایران بازگردانده شدند که این مسئله به بحران بشری افغانستان افزوده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماری از دختران و زنان ساکن شهر کابل میگویند که بازداشت‌های دختران و زنان از سوی طالبان در دو هفته گذشته محدودیت‌های شدیدتری بر رفت و آمد و فعالیت‌های روزمره‌شان تحمیل کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این وضعیت سبب افزایش نگرانی‌ها و ترس در میان خانواده‌ها شده و بسیاری‌ها از ترس دستگیری دخترانشان مانع خروج آنان از خانه می‌شوند. برخی فعالان حقوق بشر این وضعیت را خطرناکترین حالتی ممکن برای یک جامعه می دانند که زمینه را به گفته آنان برای ترس و پیامدهای جبران ناپذیر فراهم می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صحبت های یکی از دختران ساکن کابل آغاز می شود.
من خودم در کلینیک کار میکنم، اما مجبور هستم روزی که احساس خطر میکنم من در خانه باشم، مریضه خود ایلا بتم و در خانه باشم.
یکی از ساکنان منطقه تیمنی شهر کابل است. او که دکتر است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، برادی آزادی گفت که در هفته های اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان توسط محتسبان بازداشت زنان و دختران را افزایش داده و زندگی آنان را تاریک‌تر ساخته و رفت و آمدشان بیرون از خانه را محدودتر کرده است.
مادر بر من میگه که بچه امروز وظیفه نرو یا فردا وظیفه نرو، تا وقت اوضاع آرام میشه بعد از تو بری وظیفه کدام حادثه رخ نده. و هم قسم تمام فامیلا و این حق هم دارن، چون ما وقتی دکتر صاحب زنگ میزنم که دکتر صاحب من امروز آمده نمیتونم، دکتر صاحب مو بسیار اصرار بر من میگه بچه وظیفه تو است که در هر حالت باید بیای مریض بر تو میه. اما من ایران وظیفه خود میدانم که از خود و از عزت آبروی خانواده خود محافظت کنم تا که دبیرو بر من یک مشکل پیش نبره، چون یک دختره که هیچ کار نکرده باشه پایش به عوضه کشیده میشه، طبعا اینجا افغانستان سر از دختر یک نام مانده میشه.
یک خانم دیگر ساکن منطقه خیرخانه ناحیه 11 شهر کابل که بیرون از خانه کار می کند و به دلیل مشکل مشابه نخواست نام و محل کارش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
از وضعیت فعلی بیننده عینی هستم. می چند روز توجه می خانم هستند که جواب هم دارم، مگر با جرات هستم، با اراده راه میره، با اراده صحبت میکنن، اونمو خادم خانم ها رو به خاطری که تحت فشار گرن و او باعث شود که دیگر زن ها بیشتر قانون نشین شن، حتی او دختر ها و زن ها رو در بیچارایی ها با چشم کشیدن، با مدر بالا کردن، با چشم خود نیالت ها رو ببینید جوجانی افتر. شاید هستم طبعا که این موضوع بالای خانوادان تاثیر
دارد. این خانم ادعا کرد که طالبان دو روز پیش در یک موتر تاکسی اجازه ندادن بدون محرم از محل کار به خانه برود و او مجبور شد 4 ساعت در سرک منتظر بماند تا با یک خانواده با موتر شخصی برود. یک زن ساکن منطقه پل سرخ ناحیه سوم شهر کابل که او هم نخواست هویتش فاش شود گفت که وضعیت اخیر به حد آنان و خانواده هایشان را ترسانیده که حتی برای کارهای مهم روزانه هم جرأت بیرون رفتن ندارند و خانه برایشان به زندان مبدل شده است. او میگوید این وضعیت میتواند مشکلات روانی بیشتر را برای دختران و زنان افغان به میان بیاورد.
این وضعیت خیلی بد است. کنون زنان را بازداشت میکنند. شخصا ما خیلی میترسیم که اگر بیرون برویم مشکل پیش نیاید. فضای جامعه خیلی تنگ شده است. خانواده ها میگویند زیاد بیرون نروید چون زنان را میبرند. درخواست ما این است که با زنان چنین رفتاری نشود و فضای جامعه به حدی تنگ نشود که حتی از سایه خود بترسیم.
این دختران و زنان از جامعه جهانی میخواهند صدای آنان را بشنود و برای پایان دادن به این وضعیت بر طالبان فشار وارد کند. برخی فعالان حقوق بشر این وضعیت را نگران کننده و تلاش برای حذف کامل زنان از جامعه میدانند. آنان تاکید میکنند که پیامدهای این وضعیت جبران ناپذیر خواهد بود. فهیم فرواک عضو اتحاد فعالان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
ای نوع زندانی سازی اجتماعی برای زنا پنداشته میشه که بدون دیوار اما با تهدید و ترس حق آزادی، حق کار، حق آموزش، حق مشارکت زنا را از بین میبره. طالبا با این روش اولا یک جامعه زن ستیز و عقب مانده میسازند. از دیدگاه حقوق بشری این روند باید به مثابه نقض برنامه ریزی شده و سیستماتیک حقوق زنا شناخته شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در دو هفته گذشته تعداد از زنان و خانواده ها با رسانه های مختلف از جمله رادیو آزادی صحبت کرده و گفتند که به اتهام عدم رعایت حجاب نداشتن محرم مرد و یا به دلایل نامشخص توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت و زندانی شدند. در شبکه های اجتماعی ویدیوهای نیز منتشر شده که زنان و دختران در حال گریه و التماس در زمان بازداشت را نشان می دهد. اما زمان و مکان ضبط این ویدیوها مشخص نیست و رادیو آزادی به طور مستقل صحت آنها را تایید نمی کند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداده، اما در مصاحبه با برخی رسانه‌های بین المللی بازداشت و زندانی کردن زنان را رد کرده و گفته است که فقط از یک ماه پیش در چارچوب کمپاین برای حجاب به زنان و دختران در مکان‌های عمومی توصیه می کنند. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در بیانیه در 21 جولای در صفحه ایکس خود با ابراز نگرانی گفته که این اقدامات بخش از سیاست‌های سیستماتیک طالبان برای سرکوب زنان است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در همان روز هشدار داد که این گونه رویدادها زنان و دختران را بیشتر از جامعه منزوی می کند و با ایجاد فضای ترس اعتماد مردم را کاهش می دهد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دو زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق بامداد شنبه در ایران اعدام شدند. نهادهای حقوق بشر این اعدام‌ها را نشانه تشدید سرکوب مخالفان می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای با بیشترین آمار اعدام در جهان است و آمارهای اعلام شده تنها مربوط به اعدام‌هایی است که نهادهای حقوق بشری موفق به ثبت و مستندسازی آنها شده‌اند. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
قوه قضاییه ایران گفته مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، دو زندانی هوادار سازمان مجاهدین خلق، صبح شنبه اعدام شدند. منابع آگاه به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتند خانواده و وکلای آنان از اعدام بی‌خبر بوده و حتی اجازه ملاقات آخر دادن نشد. خبرگزاری میزان این دو را دو عنصر عملیاتی سازمان مجاهدین خلق خوانده و اتهامات چون تخریب اموال عمومی و ارسال اطلاعات را مطرح کرده، اما منابع مستقل میگویند سند مبنی بر تخریب وجود نداشته و روند دادرسی با ایرادات جدی مواجه بوده است. به نوشته هرانا، این زندانیان ماها در ایوین بلا تکلیف بودند و درخواستهای اعاده دادرسیشان رد شد. نهادهای حقوق بشری قبلا درباره اجرای حکم هشدار داده بودند. مهدی حسنی 41 ساله در 1401 در زنجان و بهروز احسانی 64 ساله همان سال در تهران بازداشت شدند. دیدبان حقوق بشر و سایر نهادها میگویند حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده میکند و این احکام پس از جنگ اخیر ایران و اسرائیل شتاب گرفته است.
بیشتر از خبر،
برنامه مسابقات کرکت بیستاوره جام آسیا اعلام شد. قرار است این مسابقات به جای هند در امارات متحده عربی برگزار شود. شورای کرکت آسیا گفته است که این مسابقات از تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 همین ماه ادامه خواهد داشت. افغانستان در گروه بی این مسابقات در برابر سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ به میدان خواهد رفت. شماری از علاقمندان کرکت افغانستان میگویند امیدوارن افغانستان در جام آسیای امسال به نتایج خوبی دست یابد. بیشتر از سنا کاکل میشنویم.
افغانستان نخستین بازی خود را در گروه بی مسابقات کرکت جام آسیا به تاریخ 9 سپتامبر با هنگ کنگ، 16 سپتامبر با بنگلادش و 18 سپتامبر با سریلانکا انجام خواهد داد. در صورتی که افغانستان در دور اولین مسابقات در دو بازی پیروز شود، به مرحله 4 بهترین راه خواهد یافت. شمار از افغان‌های علاقه‌مند به کرکت می‌گویند امیدوارند امسال تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جام آسیا تا دیدار نهایی را یابد. میرحمد باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
پاسیا جان که د خپل ملی لوبډلې د
ما با امید درخشش تیم ملی ما در جام آسیا هستیم. ما خیلی انتظار کشیدیم. بعد از مسابقات چمپیونز ترافی یک بار دیگر تیم ما در رقابت های بزرگ دیده خواهد شد. انشاءالله بازیکنان افغان در سوادای خوبی خواهند داشت. ما امیدواریم که تیم تا نیمه نهایی و حتی نهایی را پیدا کند.
سلیمان باشنده یه شهر جلال آباد نیست میگوید که تیم افغانستان در سطح آسیا در میان تیم های نامدار جا گرفته و توقع می رود که عمل کرده خوبی داشته باشد.
سجم سره تو موډی زیات پته مایوزه کاسه جام چلے چې دي
رقابت های جام آسیا رقابت های بزرگ هم تیم های قدرتمند در آن حضور دارند، اما این بار ما امید داریم که تیم ما باید این جام را ببرد. ما تنها به بازی خوب امید نداریم، بلکه به قهرمانی امید داریم، چون افغانستان توانیش را دارد. ما پیش از این تیم های بسیار بزرگ و نیرومند جهان را شکست دادیم.
شورای کرکت آسیا اعلام کرده است که این مسابقات 20 سوره به تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 همین ماه ادامه خواهد داشت. هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A این مسابقات قرار دارند. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما تنش‌های سیاسی میان پاکستان و هند باعث تأخیر محل برگزاری این مسابقات شده است. در همین حال شماری از ناظران و تحلیلگران کرکت افغانستان میگویند با اینکه تقریبا 1.5 ماه به شروع این مسابقات باقی مانده است، کرکت بورد افغانستان باید از همین حالا کار روی این تیم را آغاز کند تا در این مسابقات خوب بدرخشند. سمیع الله سیرت یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت:
اوس پکار داده چه افغان کرکت بورد با متحده عربی امارات
که اولا لازم است تا قبل از جام آسیا مسابقات تمرینی در امارات متحده عربی برگزار شود و در آنجا کمهای تمرینی ایجاد گردد. اگر این دو کار انجام شود، تیم افغانستان از قبل با شرایط آشنا خواهد شد و در این مسابقات دستاوردهای خوبی خواهد داشت.
او همچنین می افزاید که انتخاب یک فهرست خوب برای مسابقات نیز می تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد. این هفته همین دوره رقابت های جام آسیا است، اما افغانستان نخستین بار در سال 2014 میلادی موفق به حضور در این رقابت ها شد. هرچند تیم افغانستان تا کنون به مرحله نهایی این رقابت ها نرسیده، اما امسال علاقه‌مندان و ناظران امیدوارند که این تیم بتواند تا مرحله آخر یا فاینال پیش برود. افغانستان در سال 2023 با تیم‌های بنگلادش و سریلانکا در یک گروه قرار داشت، اما در برابر هر دو تیم موفق به کسب پیروزی نشد. رقابت‌های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا برگزار می‌شود. این مسابقات نخستین بار در سال 1984 میلادی در ورزشگاه شارجه در امارات متحده عربی برگزار شد. پس از آن این رقابت ها معمولاً هر 4 یا 2 سال یک بار برگزار می شوند، اما گاهی به دلیل مشکلات سیاسی یا سایر موانعی به تأخیر نیز افتادند. بیشتر تیم های هند، سریلانکا و یا پاکستان برنده این جام شدند. تیم هند تاکنون 8 بار جام قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرده است. سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار موفق به کسب قهرمانی شدند. تیم بنگلادش در حالی که 2 بار به دیدار نهایی راه یافته، اما هنوز نتوانسته از عنوان قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تاجران افغان به حکومت طالبان پیشنهاد کردند تا دهلیز یوایی با هند دوباره آغاز فعال شود. اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز می گویند که این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که به دنبال تنش‌ها میان پاکستان و هند بندر واگه برای تاجران افغان بسته شد. بیشتر در این گزارش.
پس از مسدود شدن بندر واگا برای تجارت افغانستان با هند، شماره از تاجران افغان از حکومت طالبان خواستند تا برای تداوم و بهبود روابط تجاری با هند، دهلیز هوایی میان دو کشور را دوباره فعال سازد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید در حال حاضر صادرات عمده افغانستان به هند که میوه خشک است، از طریق بندر عباس و بندر چابهار انجام می شود. اما به گفته این مسئولان، این مسیر هم زمانگیر است، هم هزینه بر و نیز میوه ها را رطوبت می گیرد که باعث کاهش کیفیت و ارزش آن می شود. خانجان الگوزه اوز و هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که در پیوند به این مشکل و سایر مسائل تاجران، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اول و دوم اسد گفتگوهای با مقام های طالبان صورت گرفته است.
پیشنهاد شد که برای دهلیز هوایی با طیاره های بازار قرارداد شود و ما می توانیم به صورت روزانه از قندهار و کابل یک یا دو پرواز انجام دهیم که در هر پرواز 80 تا 100 تن مواد انتقال یابد. حتی اگر کرایه بالا باشد و حکومت سبسایدی هم ندهد ما آماده ایم. در این مورد بحث گسترده شد و بحث در مورد دهلیز هوایی با هند شد.
آقای الکوزی می گوید که مقام های طالبان این مورد را یادداشت کردند و گفتند که به صورت مشترک روی این موضوع کار خواهند کرد. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان نیز به تاریخ 25 جولای در وبسایت خود نوشته است که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولین وزارت مالیه روز پنجشنبه دوم اسد در قصر مرمرین با حدود 150 نماینده از تاجران و صنعتکاران ملی دیدار کردند و در مورد مشکلات مختلف با آنان گفتگو کردند. در این خبر همچنان به مطرح شدن بس و گفتگو در رابطه به ایجاد دهلیزهای هوایی نیز اشاره شده است. در ادامه آمده که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولان وزارت مالیه طالبان به تاجران و صنعتکاران اطمینان دادند که برای حل شماره از مشکلاتی که با آنان شریک ساخته شده، وزارت‌ها و اداره‌های مربوطه اقدامات جدی را روی دست گرفتند و این مشکلات به زودی حل خواهند شد. قابل یادآوری است که بحث در مورد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند در حال مطرح می شود که پس از حمله مرگبار در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره هند در تاریخ 24 اپریل سال روان که منجر به تشدید تنش میان هند و پاکستان شد، بندر واگا بر روی تجارت افغانستان بسته شد. با این حال تنها یک بار اجازه داده شد تا حدود 150 موتر باربری حامل کالاهای تجاری افغانستان که در آنجا متوقف مانده بودند عبور کنند. بر بنیاد معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، هر سال به ارزش 500 میلیون دلار میوه خشک از طریق بندر واگا به هند صادر می‌شد و این مسیر کوتاه‌ترین و آسان‌ترین را برای صادرات افغانستان به حساب می‌آمد. خالد احمد رحمانی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، می‌گوید که بسته شدن بندر واگا زیان‌های سنگینی به تاجران و همچنان دهقانان افغان وارد کرده است. با گفته او، گفتگوها در این زمینه تا کنون هیچ نتیجه نداشته و به همین دلیل تاجران پیشنهاد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند را مطرح کردند. او به رادیو آزادی گفت:
البته طی 3 ماه اخیر این بندر که مسدود گردیده باعث خسارات مالی بسیار زیاد و انگاه برای دهاقین، طبقه دهاقین و جلاب و تاجر و صادرکنندگان قرار گرفته. ما از حکومت های طرفین بارها درخواست کردیم که به خاطر رحم به ملت، به مردم، به خاطر از بین بردن فقر، به خاطر ایجاد اشتغال، باید این مسیر واگا باز شود که متاسفانه تال رب نتایج ملموس به دست نامده.
قابل یادآوری است که افغانستان در گذشته در دوران حکومت جمهوری پیشین با هند و چند کشور دیگر دهلیزهای هوایی فعال داشت، اما با بازگشت طالبان به قدرت تمامی این دهلیزها غیر فعال شدند. در مورد علت غیر فعال شدن این دهلیزهای هوایی، آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، بیشتر به رادیو آزادی گفته که در گذشته هزینه صادرات از طریق این دهلیزهای هوایی توسط آمریکا تامین می‌شد، اما اکنون این حمایت‌ها قطع شده است. با این حال او افزوده بود که به طور کلی تاجران، شرکت‌های خصوصی و حکومت در تلاشند تا محصولات افغانستان را به هر گوشه و کنار جهان برسانند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز می‌گوید که در دوران حکومت جمهوری مخلوع سالانه حدود 5000 تن کالا شامل میوه‌های تازه و خشک، قالین و گیاهان طبی از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف جهان.
We'll be right back. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خالق یکتا و یگانه، سلام و عرض ادب خدمت تمام شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل های عزیز و محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار دارم و خوش آمدید میگم همه شما ناظرینان را با یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپل زای. عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع رابطه خواب و احساسات بحث کنیم که یک موضوع خیلی دلچسب و موضوع مهم در سلامت روان و همچنان در زندگی ما می باشد. پس امیدوار هستم که شما عزیزان مثل همیشه تا پایان در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، خواب به عنوان یک نیاز بیولوژیکی اساسی نقش و حیاتی و مهم در سلامت روان و جسم یک فرد ایفا می کنه. نبود خواب کافی و یا هم کیفیت پایین خواب میتونه بر احساسات و رفتارهای ما خیلی تاثیر منفی بگذاره. پس باید بگیم که خواب اهمیت قابل ملاحظه در مدیریت عواطف و رفاه روانی ما داره. خب عزیزان، بیاین که بپردازیم روی یک موضوع خیلی اساسی و یک موضوع خیلی مهم. کی موضوع عبارت از کمخوابی و تاثیرات منفی ای فرایند بر احساسات ما میباشه. خب عزیزان دل، شما میدونین که کمخوابی یک مشکل خیلی رایج در جهان امروز و یا هم در دنیای امروز است، مخصوصا در میان جوان ها. خب عزیزان دل، کمخوابی میتونه تاثیرات منفی بسیار بر خلق خواب و عواطف یک فرد داشته باشه. در این مورد تحقیقات نشان میده که افراد که کمخواب هستن بیشتر دچار احساس استرس و افسردگی میشن. خب به عنوان مثال، یک فردی که کمتر از 6 ساعت در یک شب میخوابه به طور مدام کمتر از 6 ساعت در شب میخوابه، بیشتر دچار نوسانات خلق خو و مشکلات عاطفی میشه. عزیزان دل، همچنین کم خوابی میتونه منجر به واکنش های خیلی شدید نسبت به موقعیت های استرس‌زا شود، در حالی که ممکنه هست که فرد در پاسخ به مسائل خیلی کوچک، مسائل روزمره، از حد زیادتر واکنش نشان بده، یعنی واکنش های به حد نشان بده و همچنان در پروش واکنش هایش خیلی تند، خیلی پرخاشگرانه و قسم باشه که در کل احساس به اطرافیانش بده که واکنش ها و رفتاری فرد واکنش های منطقی و رفتارهای منطقی نیستن. پس متوجه باشین عزیزان دل که کمخوابی چقدر تاثیرات منفی روی احساسات ما، روی واکنش های ما و روی رفتارهای ما داشت و می داشته باشه. خب عزیزان دل، همونطور که کم خوبی میتونه تاثیرات منفی بر احساسات ما داشته باشه، خواب بیش از حد هم دیگه خوب نیست. بدون شک خواب بیش از حد هم میتونه که باعث ایجاد بعض از مشکلات و بعض از احساسات منفی در افراد شوه. خب عزیزان دل، باید به صراحت بگویم که برخلاف تصور عمومی، خواب بیش از حد نیز میتونه به معضلات عاطفی منجر شوه. در این مورد همچنان تحقیقات نشان میده که افرادی که به طور مرتب یا هم به طور مدام بیشتر از 9-10 ساعت در روز میخوابند، ممکن هست به احساس بی‌حالی و افسردگی مبتلا شوند. خب برای مثال، فردی که به دلیل افسردگی رو میاره به خوابهای طولانی، ممکن هست در واقع با انزوا و تنهایی بیشتر مواجه شود، که اینمی دو فرایند و یا هم دو وضعیت، یعنی انزوا و تنهایی، منجر به چی میشه؟ منجر به افزایش یکدیگه خود در وجود یک فرد میشه. خب در حقیقت باید بگیم که فرد امکانی میره که بیشتر دچار کاهش انگیزه و کیفیت زندگی شد و این میچالش یک چرخه معیوب را در زندگی فرد ایجاد میکنه که باعث میشه که فرد که در کل از فعالیت های روزمره خود، از مسئولیت های روزمره خود و از فعالیت های اجتماعی و همچنان رفاهیش به دور نگه داشته شد و نتونه که نمی فعالیت های روزمره خود، مسئولیت های روزمره خود حتی به شکل درست انجام بده و به خود زندگی هدف تعیین کنه و به خاطر رسیدن به این هدف های خود تلاش کنه و پشت کار داشته باشه. دیگه از این کارها دیگه در کل فرد دور نگه داشته میشه. خب در کنار این عزیزان دل، باید بگویم که خوب نقش قابل ملاحظه و نقش خیلی اساسی در پردازش های عاطفی ما و یادگیری ما دارن عزیزان دل. خب در خوب معمولا مغز تجربیات را که در روز می داشته باشه را یک فرد تجزیه و تحلیل میکنه و احساسات را تنظیم میکنه. به طور مثال فردی که در روز با چالش های عاطفی مواجه شده هست ممکن هست در خواب تجربیات خود را مجددا مرور کنه و از این طریق احساسات خود را بهبود ببخشه. همچنین در افرادی که خواب کافی وجود داره، یعنی افرادی که خواب کافی میکنن، میزان توانایی اونا در حل مشکلات و تصمیم گیری های عاطفی به مراتب از افراد دیگه بالاتر است. خواب در این مورد تحقیقات میگه که افرادی که خواب کافی دارن و در وجودشان احساسات و منفی مانند استراب با شدت کاهش پیدا میکنه و باعث اینمی حالت باعث افزایش و باعث پایداری عاطفی و احساسات مثبت در اونها میشه. خب همچنین باید بگویم از جایی که ما حرف زدیم که خواب نقش قابل ملاحظه در فرایندهای عاطفی ما داره، پس باید از تاثیرش در روابط اجتماعی ما نباید پوشی کنیم و در موردش اشاره داشته باشیم. عزیزان دل، کیفیت خواب میتواند تاثیر قابل توجه بر روابط اجتماعی یک فرد داشته باشه. افرادی که خواب کافی دارن معمولا میتونن که توانایی بیشتر در ایجاد چی دارن؟ ایجاد ارتباطات مثبت بر اساس احترام متقابل، بر اساس همکاری متقابل، اعتماد متقابل میتونن این افراد چیکنن؟ روابط مثبت با دیگران برقرار کنن و توانایی برقرار کردن ارتباطات مؤثر و همدلی دی افراد نسبت به افراد دیگه که یعنی مشکلات خواب دارن به مراتب توانایی در وجود افراد بالاتر است. در همین حال اینمی هم باعث میشه که در رابطه های از اینا اعتماد به وجود بیایه، احترام به وجود بیایه و اتحاد به وجود بیایه. خب بدون شک این گونه اشخاص در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود خیلی موفق هستن و خیلی موفق تر از افراد دیگه عمل میکنن. اما در مقابل افرادی که با مشکلات خواب دست و پنجه نرم میکنن ممکن هست به طور ناخودآگاه از تعاملات اجتماعی خود دوری کنن و در نهایت به انزوا یه بیشتر رو بیارن و احساس تنهایی بیشتر کنن. شما میفهمید زمانی که یک فرد که خواب کافی نداشته باشه دیگه بدون شک فرد انرژی کافی همچنان نمیداشته باشه و زمانی که یک فرد انرژی کافی نداشته باشه بدون شک نمیتونه که رابط خود با شکل درست کنترل کنه و به زبان عامیانه ما دیگه حتی حوصله به حرف زدن نمیداشته باشه. زمانی که یک فرد حوصله به حرف زدن نداشته باشه بدون شک نمیتونه که رابط مثبت بر اساس احترام، بر اساس همکاری، بر اساس حمایت و احترام متقابل با افراد برقرار کنه و این میباشه که افراد از روابط شخصی و عرفهی خود به یک شکل دوری میکنن و دور میباشن. خب در کنار ازی باید بگویم عزیزان دل که خب نقش خیلی عمیق در تنظیم و هورمون های ما همچنان داره. خب عزیزان دل، خب نه تنها برای احساسات شما تاثیر میگذاره بلکه در تنظیم و هورمون ها همچنان کمک خیلی قابل ملاحظه میکنه. خب به طور مثال هورمون های مانند کورتیزول و سروتونین که بر خلق خو و رفتار شما به اندازه تاثیر میگذارن، اینها به شدت تحت تاثیر کیفیت و زمان مدت زمانی که شما خواب میکنین هستن. خب به عنوان مثال خواب ناکافی میتونه که سطح کورتیزول را در بدن شما افزایش بده که ما در جلسه قبلی خودم خواندیم که زمانی که هورمون در بدن افزایش پیدا کنه سطحش باعث چی میشه؟ باعث ایجاد احساسات منفی و مخصوصا استرس میشه. خب اما در مقابل زمانی که شما خواب کافی داشته باشین باعث میشه که هورمون های خوشحالی و هورمون های مثبت در بدن شما بیشتر ترشح شود، مانند هورمون سروتونین که اینمی باعث چی میشه؟ باعث ایجاد حس خوشی، حس تراوت و حس شادابی در شما میشه که بدون شکی به افزایش و بهبود کیفیت زندگی در یک فرد منجر میشه. خب عزیزان دل، پس شما فهمیدین، درک کردین حالا که خواب به چی اندازه روی احساسات ما، روی رفتارهای ما، روی روابط ما و روی مسئولیت‌های ما تاثیرگذار هست. پس باید که چی کنیم؟ یک تقسیم اوقات را جور کنیم که نه بیش از حد بخوابیم و نه هم کم بخوابیم. باید چی را مد نظر بگیریم؟ باید اینمی اوسط مد نظر بگیریم، یک تقسیم اوقات باشه که بتونیم که به شکل کافی بخوابیم و بتونیم وقت بگذاریم به مسئولیت‌های ما، به روابط ما و با هدف های ما. خب در نهایت عزیزان دل باید بگویم که خواب و احساسات دارای یک رابطه خیلی عمیق و پیچیده هستند. خب رابطه اینا رابطه خیلی نزدیک می باشه و اینا بالای یکدیگر تاثیرگذار می باشن. خب باید بگویم که خواب کافی و با کیفیت می تونه به بهبود خلق خو و توانایی مدیریت احساسات کمک کنه، در حالی که مشکلات کمخوابی و بیخوابی می تونه اختلالات عاطفی را در یک فرد به میان بیاره. این رابطه نشان دهنده ای است که توجه به کیفیت خواب و ایجاد عادت خواب سالم میتونه راهکار مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه روانی در افراد باشه. خواب باید به این فرآیند توجه کنیم و چی کنیم؟ باید کوشش کنیم که آگاهی دهی در مورد فرآیند را بیشتر کنیم و با ارائه آموزش‌های لازم در مورد این فرآیند میتونیم که با افزایش سلامت روان در یک جامعه کمک کنیم. خب عزیزان دلی بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات یک چیز یاد گرفته باشین و مثل هر روز شما یک فعالیت کوچک دارین. خب فعالیت شما چی است؟ فعالیت شما یه است که من میخوایم شما برای یک هفته هر روز در کتابچه‌تون یادداشت برداری کنین. خب در این یادداشت برداری شما چی میکنین؟ ساعت که از خواب بیدار میشین و ساعت را که خوابیدین را ثبت میکنین. بعد بخش دیگه از این کتابچه یادداشت چون شما احساسات روزانه تون را توصیف میکنین. به عنوان مثال امروز احساس خوشی داشتم، امروز حس ناراحتی داشتم، امروز احساس استراب کردم، احساس استرس کردم یا هم احساس هیجان داشتم. بعد از اینکه اینها را نشه کردین عزیزان دل، شما در پایان هفته چی میکنین؟ انمیا را مرور میکنین و انمی احساساتون قبل از او شدتش به اساس نمره گذاری، یعنی از یک تا پنج به هر احساستون به اساس شدتش نمره میدین و در انتهای هفته یادداشت هایتون را چی میکنین؟ یک مرور میکنین و میبینین روزی که شما خواب کافی داشتین آیا احساس مثبت داشتین؟ احساس خوب را تجربه کردین؟ آیا هم برعکس روزی که شما خواب ناکافی داشتین چگونه احساس داشتین؟ این احساساتون چی میکنین؟ دوباره در کتابچه‌تون نوشته میکنین. هدف این فعالیتی است که شما بتونین بهتر رابطه خواب و رابطه خواب را با احساسات بیشتر درک کنین و بیشتر در این مورد بفهمین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات درسی و از مطالب امروز خسته نشده باشین و یک چیز را یاد گرفته باشین. تا یک بار دیگه من سر بپازای با یک از برنامه‌های دیگه در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما را به لای پاک و بی نیاز میسپارم. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. خدا نگهدارتان. وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خلق یک دو یگانه. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما ناظران و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و زندگی با کامتون باشه. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر بپازای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درسی قبلی را با شکل درست آموخته باشین و با انرژی و اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. عزیزان دل، امروز قرار است که ما روی فرایند تصمیم گیری بحث کنیم و در مورد نقش این فرایند در زندگی ما و سلامت عاطفی ما بیشتر بدانیم. پس خواهشمند هستم که مثل همیشه تا پایان صبح در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و از تعقیب کردن مطالب انشاءالله که خسته نشین. خب عزیزان دل، تصمیم گیری یکی از کلیدی ترین مهارت ها در زندگی شغلی و زندگی شخصی افراد می باشد. این فرآیند نه تنها بر موفقیت های فردی تاثیرگذار هست، بلکه می تواند به شکل گسترده بر کیفیت کار گروهی و عملکرد سازمان ها نیز تاثیر بگذارد. خب عزیزان، در دنیای مدرن که ما امروز با حجم زیاد از اطلاعات و گزینه های مختلف روبرو هستیم، تصمیم گیری یکی از نیازهای اساسی برای هر فرد می باشه. خب عزیزان دل، متوجه باشین که یک تصمیم صحیح می تونه پیامدهای خیلی مهم را برای موفقیت یک فرد و برای موفقیت یک سازمان داشته باشه. یک تصمیم مناسب و یک تصمیم درست می تونه به بهبود کیفیت کار، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید و بالاخره ایجاد یک محیط قابل اعتماد برای اعضای گروه منجر شود و نقش قابل ملاحظه در این موارد داره. اما در مقابل خدای نخواسته یک تصمیم نادرست میتونه که به عواقب جبران ناپذیر منجر شود، از جمله کاهش اعتماد به نفس تیم، از دادن فرصت ها و ایجاد یک فضای بی اعتمادی در کار برای همه کارمندها و سازمان. خب به خاطر گرفتن یک تصمیم مناسب و درست، ما نیاز به در نظر گرفتن بعضی از مراحل و یا هم مرحله ها داریم که ایره به نام چی یاد میکنن؟ این مرحله ها را به نام مراحل فرایند تصمیم گیری. خب عزیزان دل، مراحل فرایند تصمیم گیری یک چرخه متشکل از چندین مرحله متفاوت و مختلف است. خب در این مرحله شناسایی مشکل اولین و مهمترین گام و یا هم نخستین مرحله می باشد و شامل درک دقیق بیماری، چالش یا هم فرصتی که ما نیاز داریم به خاطرش دیگر تصمیم گیری کنیم. پس از آن جمع‌آوری اطلاعات مربوط و تحلیل داده ها برای توسعه گزینه ها می تواند راه های حل ممکن را پیدا کنه و خیلی حیاتی باشه. مرحله بعدی عبارت از ارزیابی این گزینه ها بر اساس معیارهای متفاوت و مختلف می باشه. به طور مثال این معیارها کدام می باشه؟ کدام معیارها مانند هزینه، زمان، منابع و ریسک در تصمیم گیری؟ در نهایت انتخاب بهترین گزینه و اجرای آن با ارزیابی و پیگیری نتایج فرایند تصمیم گیری را کامل میکنه و یا هم مکمل میکنه. از زانت خب بیاین که یک اشاره داشته باشیم به مدل های تصمیم گیری، که مدل های تصمیم گیری کدام ها هستن. از زانت باید بگیم که مدل های متنوع و مختلف برای تصمیم گیری وجود داره که هر یکی از اینها داره ویژگی های خاص خود و کاربرد های خاص خود میباشن. خب مثلا مدل عقلایی که به تحلیل دقیق و درست و منطقی داده ها وابسته است و در شرایط که اطلاعات کافی داریم کارایی بالا این مدل داره و بیشتر میتونیم که از این مدل استفاده کنیم زمانی که اطلاعات ما و داده های ما بیشتر باشه. در مقابل مدل شهودی با چی متکی می باشه؟ با احساسات و تجربیات قبلی یک فرد یا هم یک سازمان متکی می باشه و میتونه در شرایطی که عدم قطعیت هست به تصمیم گیری های ما کمک کنه. همچنین مدل فرایندی به ما کمک میکنه تا بتونیم با تغییرات شرایط تصمیمات خود را تنظیم کنیم. یعنی اگر شرایط تغییر کرد بتونیم که در تصمیمات خود بعضی تغییرات را ایجاد کنیم و یا هم اونا را به شکل دیگر تنظیم کنیم. خب هر یکی از این مدل ها بدون شک در موقعیت های مختلف به کار میرن و میتونن که باعث شوند که ما بتونیم راه های حل متفاوت را پیدا کنیم و بالاخره بتونیم که بهترین تصمیم را بگیریم. خب عزیزان دل، بعض از عوامل هستند که بر تصمیم گیری چی میکنن؟ تاثیر میگذارن. خب باید بگیم که عوامل متعدد میتونن به فرآیند تصمیم گیری تاثیر بگذاره. این عوامل شامل عوامل فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی هست. به طور مثال اگر متوجه شده باشین عزیزان دل، در برخ از جوامع تصمیم گیری گروهی بیشتر چی از مروج هست و بر نظریات و دیدگاه های افراد بیشتر چی داده میشه؟ ارزش داده میشه. در این نوع تصمیم گیری ها افراد بیشتر نظریات خود، حتی اگر متفاوتون باشه نظریاتشان و ایده هایشان چی میکنن؟ شریک میکنن و بالاخره یک تصمیم واحد را میگیرن. همچنان عامل دیگه که میتونه برای تصمیم گیری تاثیر داشته باشه عبارت از احساسات هست. احساسات نیز نقش مهم در تصمیم گیری ایفا میکنه. ترس، هیجان و استرس میتونه باعث شوند که فرد به شکل متفاوتر به گزینه ها نگاه کنه. بررسی عامل به ما کمک میکنه تا بهتر بفهمیم چگونه میتونیم تصمیم بهتر را بگیریم. خب عزیزان دل، باید بگیم که تصمیم گیری همواره یک کار آسان و ساده نیست و انسان گاهی موارد لازم است که تصمیم بگیره، ولی بعض از مواقع با صحنه های روبرو میشه که حتی شاید برای صحنه های غیر قابل انتظار باشه و شاید صحنه های غیر قابل باور باشه. پس ما باید با بعض از استراتژی های تصمیم گیری آشنا شویم تا بتونیم که تصمیم گیری های آگاهانه تر و تصمیم گیری های مناسب تر داشته باشیم. خب عزیزان دل، در مورد استراتژی های تصمیم گیری باید بگویم که این استراتژی ها با مجموعه روش ها و رویکرد ها اشاره داره که می توانه یک فرد با اساس ذهنی فرایند بهترین گزینه را انتخاب کنه. خب یکی از این استراتژی ها و یا هم یکی از مهمترین از اینا عبارت از روش تحلیل و بررسی است که در این فرد یا هم گروه گزینه های مختلف را با دقت و بر اساس داده ها و شواهد ارزیابی میکنه. استراتژی دیگه عبارت استراتژی و یا هم تصمیم گیری بر اساس احساسات و یا هم بر مبنای احساسات میباشه. خب که در این نوع تصمیم گیری ها معمولا با استفاده از احساسات و درک عاطفی ما گزینه های خود را انتخاب میکنیم. خب این روش در موقعی که داده ها کافی موجود نمی باشند، داده های کافی نمی داشته باشیم، میتونه که به ما کمک کنه و میتونه که مؤثر باشه به خاطر تصمیم گیری. خب استفاده از روی کرده تصمیم گیری مشارکتی یک فضا را ایجاد میکنه که اشخاص متفاوت کنار هم بشینن، بحث کنن، تبادل نظر کنن و بالاخره یک تصمیم مناسب را بگیرن. همچنین باید بگیم که در شرایطی که بحران است، شرایطی که چالش است و وقت کافی نداریم، ما میتونیم از استراتژی تصمیم گیری سری استفاده کنیم که به ما اجازه میده در زمان محدود اقدام کنیم و بالاخره یک تصمیم را بگیریم. موضوع بعدی عزیزان دل که میخوایم براش اشاره داشته باشم عبارت از چالش ها در تصمیم گیری می باشه. خب ما در بعض اوقات نیاز داریم که تصمیم بگیریم و در حین تصمیم گیری با چالش های مختلف مواجه میشیم. خب باید بگویم که یکی از رایج ترین از این چالش های عبارت از چی است؟ ترس از شکست، که معمولا این در بین بسیاری از افراد رایج است. خب اینمی ترس از شکست ممکن هست که باعث شود ما نتوانیم به طور منطقی عمل کنیم و به طور که میخواییم تصمیم خود را اتخاذ کنیم و میتونه که باعث ایجاد یک گناه تخییر در گرفتن تصمیم باشه و یک تخییر به میان بیاره در تصمیم گیری ما. خب همچنین ممکن هست ما گاهی اوقات تحت تاثیر نظریات دیگران قرار بگیریم که میتونه باعث چی شود عزیزان دل؟ باعث ایجاد یک سردرگمی، سردرگیجی و دلگی و یا هم تردید در ما شود. خب پس ما نیاز داریم که اینمی چالش ها را بشناسیم و بتونیم اینمی چالش ها را با استفاده از استراتژی های درست، با استفاده از دانش ما، با استفاده از مشوره های دیگر و تجربه های دیگر را بتونیم که اینمی چالش ها را به شکل درست مدیریت کنیم. و در کل مهمترین و اساسی ترین کاری که میتونیم عبارت از چی است؟ افزایش اعتماد به نفس ما. زمانی که ما اعتماد به نفس داشته باشیم، ما مطمئن هستیم که دیگه ما نه از ترس میترسیم. درست از بعض موقع ترس وجود داره، ترس یک قسمی که در جلسه قبلی ما بیان کردیم به خاطر جلوگیری از رزق، به خاطر جلوگیری از بعض ضربه ها خوب است، ولی ما نیاز داریم بعض اوقات رزق کنیم تا تجربه بگیریم. دیگه زمانی که ما بتونیم اعتماد به نفس بالا داشته باشیم و در پهلوی از این تحلیل و تجزیه درست از گزینه ها داشته باشیم و داده ها را با دقت کامل بررسی کنیم، ما میتونیم که بالاخره مستقلانه تر بالاخره تصمیم گیری کنیم و تحت تاثیر نظریات منفی دیگر را قرار نگیریم و بالاخره یک تصمیم را به خاطر هدفی که داریم اتخاذ کنیم و با سمت زنمود حرکت باشیم. خب عزیزان دل، پس در نتیجه باید بگویم که بهبود مهارت تصمیم گیری نه تنها به یادگیری از تجربیات گذشته نیاز داره، بلکه به تمرین و کار مدام نیز بستگی داره. با توجه به پیچیدگی های دنیای امروز، مهارت های قوی در تصمیم گیری میتونه به افراد کمک کنه تا با اطمینان بیشتر به جلو حرکت کنن و از فرصت ها استفاده کنن. زمانی که ما تصمیم درست گرفتیم، ما مهارت های جدید را میآموزیم، ما شاید تصمیم های ما به ما اجازه بدن که فرصت های جدید را به دست بیاریم. پس ما باید همواره با آگاهی بیشتر، با استفاده از تجربیات گذشته و با تحلیل و تجزیه معلومات و داده ها بالاخره تصمیم در زندگی ما بگیریم. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که براتون خسته کن نبوده باشه. و قسم هر روز شما چی دارین؟ در پایان صنف شما یک فعالیت خیلی کوتاه و یک فعالیت خیلی ساده دارین. خب عزیزان دل، در این فعالیت ما شما میخوایم که چی کنین؟ یک